الله علیها در خانه امیر المؤمنین و در خانه زهرای مرضیه متولد شد. دوران ابتدای کودکی رو در کنار پیغمبر گرامی اسلام و در آغوش گرم رسول خدا سپری کرد. قبل از قضیه کربلا ما چندان از زندگی حضرت زینب کبرا سلام الله علیها خبری نداریم. اینها نقص از گزارش های تاریخی است که مع الاسف درس ها، مطالب، کلمات، سیره و زندگی آن بزرگواران رو منعکس نکرده است. همین قدر می دانیم کنار پنجتن حضور داشته است، خطبه مادرش زهرا سلام الله علیها رو نقل کرده است، کنار امیر المؤمنین در کوفه بوده است. از بعضی از نقل ها استفاده می شود در کوفه برای زنها بحث و درس تفسیر داشته است. اما مثلا دیگه فاصله آمدن اهل بیت از کوفه به مدینه که سال 41 هجری است تا سال 61، این 20 سال رو ما چندان از زندگی عقیله بنی هاشم خبر نداریم. کما اینکه بعد از قضیه کربلا هم تاریخ ابهام دارد راجع به زندگی آن بزرگوار که به کجا رفت و در کجا از دنیا رفت. اینها به هر حال حکومت ها، نویسنده ها، قلم به دست ها غالبا دست ستمگران و حکومت های بنی امیه و بنی عباس بوده و اینها اجازه نقل این مطالب رو ندادن. اول شخصیت جهان اسلام، پیغمبر گرامی اسلام، اول شخصیت جهان خلقت، رسول گرامی اسلام، که همه مورخین توجه داشتن به زوایای زندگیش، گاهی ببینی بعضی مطالب راجع به این حضرت اختلافی است. خود زهرای مرضیه شهادتش دو سه تا قول دارد، با اینکه تنها یادگار پیغمبر گرامی اسلام است. ولذا ما درباره زندگی زینب کبرا همه تاریخو که ورق میزنیم صفحات محدودی رو بیشتر پیدا نمی کنیم. اون چه که میابیم بیشتر در حادثه کربلاست تجلی ایشون، یعنی بیش از 5 دهه، بیش از 50 سال از عمر اون بانوی بزرگوار رو تاریخ از انعکاسش ناقصه. اما در حادثه کربلا به دلیل حضور زینب کبرا در سرزمین کربلا، به دلیل خطبه های در کوفه و شام و در مقابل ابن زیاد و در مقابل یزید، بیشتر این مسائل به دست ما رسیده است. عزیزان من یه حدیثی رو میخوانم از پیغمبر گرامی اسلام و این حدیث رو میخوام انطباق بدم با زندگی حضرت زینب. علت انتخاب این حدیثم آن است که یکی از صفات عقیله بنی هاشم زینب کبرا همین کلمه عقیله است. عقیله به معنای خردمند، هوشمند. البته تعبیر عالمه غیر معلمه هم اومده، دانشمندی که استاد و آموزگار نیاز نداشته. تعبیر فهیم و آگاه هم اومده. چرا این دو سه تا تعبیر راجع به حضرت زینب سلام الله علیها گفته شده؟ عاقله، عقیله، عالمه، فهیم، فهیمه. در کنار اوصاف دیگه‌ای که داره، فاضله گفتن، کامله گفتن، عابده گفتن، اما این صفت عقیله بنی هاشم صفت مشهوری است. من یه حدیثی از رسول گرامی اسلام بخوانم که حضرت فرمود عاقل‌ترین مردم کسیه که 4 تا صفت داشته باشه. البته این دست روایات زیاده، گاهی 5 تا 10 تا، ولی فکر میکنم در میان روایات متعددی که راجع به عقل آمده و همه این روایاتو یکی از عزیزان جمع‌آوری کرده و کتابی چاپ شده تحت عنوان عقل در قرآن و سنت، تمام این روایات و احادیثی که راجع به عقل است ترجمه فارسی هم شده، تو یک جلد جمع‌آوری شده، روایات زیبایی هم هست، چی چی عقل رو زیاد میکنه، چی عقل رو کم میکنه، نشانه عاقل چیه، نشانه کم عقلی چیه، چه چیزهایی در واقع باعث میشود عقل انسان رو باش امتحان کنین، ما یختبر او تختبر به العقول، عوامل آزمون عقل، عوامل افزایش عقل، چه غذاهای عقل رو زیاد میکنه، چه غذاهای عقل رو کم میکنه، با کیا حرف بزنی عقلت زیاد میشه. تمام این روایات جمع شده در یک جلد که اسم کتابم عرض کردم، ترجمهش هم خردگرایی در عقل و سنت و حدیث. البته از قدیم هم علمای ما کتاب که می نوشتن، اولین بحث حدیثیشون بحث عقل بود، کتاب عقل و جهل بود. شما کتاب کافی شریف که این شخصیت بزرگوار 1100 سال پیش این کتاب کافی رو نوشته و روایات عقل و جهل رو اونجا دارد. عزیزان، انسان عاقل و خردمند کیه؟ شما به هر کسی بگی یه تعریفی میکنه، به یکی بگی عاقل کیه، خردمند کیه، میگه اون که یه تومن رو زود دو تومن کنه مثلا، اون که بتونه مثلا فرض کنید زود پشت خودش رو توی اداره ببنده، توی مجموعه ببنده. ممکنه شما بتونی برای یک آدم مادی ممکنه عقل رو اینطور معنا کنه. اما این حدیث زیبا که من امروز خدمت شما میخوانم و تطبیق میدم با زندگی حضرت زینب سلام الله علیها، ببینید خردمند و عاقل کیست، عالم واقعی کیست. عزیزان، عقل و علم به داشتنش نیست، به استفاده کردنشه. حدیث داریم رب عالم قد قتله جهله، نه رب جاهلنا، نه، چه بسا عالمایی که جهلشون اونا رو میکشه. من خودم روی این حدیث خیلی میترسم، فکر میکنم چطور میشود عالم جهلش بکشدش. رب عالم قد قتله جهله. حدیث داریم لا تجعلوا علمکم جهلا، مواظب باشید علمتون جهل نشه. مگه میشه علم آدم جهل بشه؟ یه وقتی سعد انصاری اومد پیش پیغمبر اکرم، ظاهرا حضرت فرستاده بودش یه جایی برای تبلیغ، آمد گفت یا رسول الله، من از جایی میام که مردم اون منطقه با چارپایانشون یکی بودن، یعنی هیچی حالیشون نبود، سواد اطلاعات صفر. رفته بود یه منطقه ای که مردم از نظر اطلاعات صفر صفر بودن. الناس والبهائم هناک سوا. یا رسول الله، من رفتم یه منطقه ای که مردم اطلاعاتشون به اندازه همون دم و حشمشون بود، هیچی نمیدانستن، نه خدا میشناختن نه پیغمبر میشناختن، عادی عادی بودن، بی سواد و جاهل جاهل. پیغمبر اکرم فرمود سعد، این که چیزی نیست، الا اخبرک به اعجب من ذلک، میخوای از این عجیبتر برات بگم؟ این که تو رفتی یه جایی که مردم جاهلن، چیزی نمیدونن، خب تقصیر ندارن بنده خدا، عالم نرفته چیز یادشون بده، بلد نیستن. بنده خدا بعد 40 سال و 5-6 تا بچه میگفت تازه برام خطبه عقد بخوانید، چه میدانسته این چیزا چیه؟ بنده خدا بعد از سالها تازه آمده میبینی قسلش بعد از 50 سال اشتباهه، کسی نرفته، جاهل، نمیدانه، این که تقصیر نداره. فرمود یا سعد الا اخبرک به اعجب من ذالک، میخوای بگم عجیبتر از اینا کیان؟ یا رسول الله، مگه عجیبتر از اینا پیدا میشه؟ من یه جایی رفتم که مردم صفرن، دیگه از این بدترم مگر هست؟ فرمود بله، قومون علمو ما جهلو ها اولائه ثم جعلوا علمهم جهلا. بدبختر از اینا اونایی هن که میدونن، عالمن. اینایی که تو میگی بلد نبودن که تقصیر ندارن، بیچاره اونان که میدونن اما به علمشون عمل نمی کنن، جاهلانه عمل میکنن. میدونه شراب بده میخوره، میدونه موسیقی بده گوش میده، میدونه غیبت فشار قبر غیبت میکنه، این بیچاره است. او بنده خدا که نمیدونه غیبت حرامه که کارش نداره، نمیدونه شراب حرامه، خدا هیچ کسی رو عذاب نمیکنه مگر اینکه اطلاع بهش برسونه، یعنی خبر بشه. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. اگر یک کسی تو این عالم پیدا کردید که نه پیغمبر دیده، نه شنیده، نه عالم دیده، نه کسی چیزی براش گفته، عمرش پشت یه کو زندگی کرده، این قیامت معذب نیست چون نشنیده. اما فرمود بدبختر اونایی هستن که میشنون، میدونن و عمل نمیکنن. عزیزان این حدیث رو از پیغمبر گرامی اسلام گوش بدید، ببینید چقدر زیباست. فرمود رسول گرامی اسلام: ان اعقل الناس من عرف ربه فاطاعه و عرف عدوه فاساه و عرف دار اقامتها فاصلحها و عرف سرعت رحیلها فتزود لها هذا الحديث من رسول الله. پیغمبر گرامی اسلام فرمودند ان اعقل الناس عبد عرف ربه فاطاعه، عاقل ترین مردم کسیه که 4 صفت داره، 4 تشخیص میده، 4 معرفت داره. 1 عرف ربه فاطاعه، خدا رو بشناسه، بندگی خدا بکنه. بالاترین معرفت ها معرفت الله، بشناسه کافی نیست، اطاعت هم بکنه. زینب کبرا سلام الله علیها، امام سجاد میفرماید شب عاشورا من مواظب عمم زینب بودم، تستغیث ربها، دیدم تا صبح داره اغاثه میکنه، ناله میکنه، گریه میکنه، با خدا مناجات میکنه. این زنی که شخصیتی که خانوم بزرگوار و بانوی بیبی دو عالم بزرگواری که فردا این حوادث رو میبینه، اتفاق میفته. امام سجاد میفرماید عمم زینب سلام الله علیها شب 11 هم نماز شبشو خواند، نشسته خواند، دیگه نمیتونست رو پاهاش وایسه، گیر نداشت، اما نماز شبش. یه خورده اوضاع زندگی ماها به هم میریزه، نمازمون به هم میریزه، بچه‌مون از دست میره، مسجدمون ترک میشه، مریضی داریم، داغی میبینیم، حوادثی میبینیم، اوضاع عبادیمون به هم میخوره. یه کسی که داغ فرزند یا 2 دیده، داغ 6 دیده، داغ چندین عزیز برادر دیده، تازه اونا شهید شدن، به ظاهر تمام شد دنیاشون، ایشون از فردا تازه شروع میشه، این کاروان رو باید برسانه به کوفه، به شام، دست دلس دشمن بیاد. اما اونچنان آرام شب به نماز ایستاده. این است فاطاعه، بشناسد. مگر امام حسین سفارش نکرد خواهرم تو نماز شب منو یادت نره، منو دعا کن؟ این عقیله بنی هاشم است، اطاعت، معرفت خدا و بندگی. این 1. دوم، عاقل‌ترین مردم زینب کبرا عقیل است دیگه، عاقل، عقیله، خردمند، هوشمند. دومین نشانه یک انسان خردمند و هوشمند چیه؟ عرف عدوه فاساه، انسان خردمند دشمن رو میشناسه، دشمن شناسه و مقابل دشمن میسته. دشمن شناسی، شما تو قرآن نگاه کنید، فقط نمیگه خدا بپرستید، میفرماید وجتنب طاغوت، طاغوت هم بشناسید، اجتناب کنید. فقط نمیگه الله، میگه لا اله الا الله، اله رو بریزید کنار، خدا بپرستید. میفرماید ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تو همین آیت الکرسی که سفارش شده بعد از نماز بخوانید، پیغمبر گرامی اسلام به امیرالمومنین فرمود به ازای هر کلمه اش 50 برکت تو زندگیت میاد. این آیت الکرسی رو زیاد بخوان. در همین آیت الکرسی ببینید شما چی میگید، میگید فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا. فقط ایمان به خدا کافی نیست، اینجا کفر به طاغوت اول اومده، تو اون آیه بعدن اومده، معلوم میشه ترتیب و تقدم هم نداره، با هم باید باشه. یه جا میگه اعبد الله واجتنب الطاغوت، یه جا میگه فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. طاغوت رو اینجا مقدم کرده، کفر به طاغوت. خب عقیله بنی هاشم دشمن شناسیشو نگاه کنید. من 1 همین بحث رو اینجا بود یا جای دیگه مطرح کردم، انسان خطبه های حضرت زینب رو که نگاه میکنه میبینه با توجه به نوع مخاطب و دشمنه. تو کوفه حضرت زینب سلام الله علیها نگاه کردید مردم کوفه اینا رو میشناسن. 20 سال قبل از این امیرالمومنین اینجا خلیفه بوده، زینب کبری تو این شهر حضور داشته، امام حسن، امام حسین، اینا ناآگاه نیستن. اگه کسی جاهله، عمل جاهل، جاهل رو عالمش کن، اما غافل رو باید بیدارش کرد. یکی خودشو به خواب زده، خوابو باید بیدار کرد. اون که خودشو به خواب زده باید متوجهش کرد که آقا من حالیمه، تو بیداری. غافل و جاهل فرق میکنن، جاهل رو علمه اما غافل رو ذکره، مذکرش کن، بیدارش کن، مذکرش کن. حضرت تو کوفه با جاهل برخورد نداره، با غافل برخورد داره. لذا تو کوفه نفرمود من زینبم، من امام سجادم، من جدم رسول الله است. نه خیر، فرمود بئس ما قدمتم لانفسکم، باریکالله، چی برای آخرت خودتون فرستادید؟ بئس ما قدمتم لانفسکم، گریه کنید، گریه سزاوار شماست. میدانید چه جگری از پیامبر سوزاندید، میدانید چه پاره تنی از پیامبر کشتید، میدانید این حسین فرزند رسول الله بود. اونجا دیگه معرفی نیست، اونجا افشاگری است. اما پیش ابن زیاد نه. وقتی وارد بر ابن زیاد شد، ابن زیاد گفت الحمدلله الذی فزحکم، خدا رو شکر که مثلا شما رو رسوا کرد. عقیله بنی هاشم، ببینید شما یک زنی در مقابل دشمن، در مقابل هلهله و شور و سپاهی که خودشو پیروز میبینه، خودشو نبازه، بلندشه، با قدرت بیسته. فرمود انما یفتزه الفاسق و هو غیرنا. پسر زیاد، اونی که رسواس آدم فاسقه و فاسق ما نیستیم، توی. اونی که رسواس دروغگوه و دروغگو ما نیستیم، توی. پسر زیاد نگو الحمدلله الذی قتلکم، کشتن امام حسین رو گردن خدا ننداز. نگو شکر که خدا حسین رو کشت، مردان شما رو کشت. نه، شما مردان ما رو کشتید و قیامت باید جواب بدید مطابق با شبهه دشمن. آقا انسان باید شبهه شناس بشه. امروز وهابیا علیه معارف شیعه دارن تبلیغ میکنن، عالمان دینی، جوانهای ما، دانشگاهیهای ما باید وایسن توضیح بدن معارف شیعه رو، نگذارن جوانها در دام شبهات وهابیت بیفتن. مرحوم شهید مطهری یک تنه تو دانشگاه تهران وایساد مقابل دکتر آریانپور، متفکر مارکسیسم که ذهن جوانها رو با عقاید کمونیستی و مارکسیسمی در واقع خراب میکرد، وایساد یک تنه وایساد مقابل آریانپور و گفت بیا با هم مناظره کنیم، اگه منو محکوم کردی من دست از خدا بر میدارم. آریانپور میگفت این شیخ تو این دانشگاه سد منه، مانع منه، نمیذاره کارامو انجام بده، و نگذاشت. تا دید دارن علیه حجاب شبهه میاندازن، کتاب حجاب نوشت. تا دید اسلام رو میخوان ضد حقوق زن جلوه بدن، وارد شد کتاب حقوق زن و سخنرانیای راجع به حقوق زن کرد. امام رضوان الله تعالی علیه اول انقلاب دید بعضیا روزخونی رو گذاشتن کنار، سخنرانی ها بی السلام علیک یا ابا عبدالله داره تمام میشه، گریه بر ابا عبدالله و مجلس های روز تعزیه ابا عبدالله داره تعطیل میشه، نشست جماران، آقا اومد مداح، اومد مداحی کرد، آقای کوثری آمد روزه خواند، امام عشق ریخت، بعدم فرمود این گریه ها امام حسین و عاشورا و عشق بر ابا عبدالله این انقلاب و نگه داشته. تمام این جلسات باید برگزار بشه. محکم ایستاد، روزه خونی ها پا گرفت. دشمن هر زمانی از یک شیوه، امروز هم اومده دست گذاشته روی حادثه غدیر، دست گذاشته روی فلان دعا، فلان زیارت، میخواد مبانی شیعه رو لطمه بزنه، معارف شیعه رو لطمه بزنه. بعضی از دوستان ناآگاه هم و گاهی بعضن هم بیتوجه، میبینی آب با آسیاب میریزن. نه، باید از معارف شیعه دفاع بشه. نقد خوب است، اما لطمه به معارف شیعه نباید تو دنیا بخوره. لطمه به مبانی شیعه نباید بخوره. دشمن شناسی ویژگی دوم انسان عاقل، ان اعقل الناس، عاقل ترین مردم کسی است که خدا رو بشناسه، خوب اطاعت کنه، دو دشمن رو بشناسه، جلوش موضع بگیره. تو مجلس یزید خطبه حضرت زینب فرق میکنه با کوفه. خطبه زینب کبرا در شام غیر از خطبه حضرت زینب در کوفه است. چرا تو شام قرآن خوانده؟ در مقابل یزید ایستاد قرآن خواند حضرت زینب. فرمود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم. در مقابل یزید قرآن خواند، فرمود ولا تحسبن الذين كفروا انما نملي لهم ليزدادوا خيرا لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسما. فرمود پسر معاویه فکر نکن خدا اگر به کافر مهلت میده چون خوبه بهش مهلت میده، نه، مهلت میده پیمانش پر بشه. قرار نبود خدا روز عاشورا انتقام بگیره از قاتلای امام حسین، نه، خدا بشر واگذار کرده، اختیار داده، به کافر اختیار میده. قرآن در سوره انعام میگه ما به دنیای کافرها بیشتر گاهی میرسیم، گاهی ببینی تو منطقه کفرنشین ممکنه بارانم بیشتر بیاد، نعمتم بیشتر باشه. صریح قرآنه، این دلیل بر خوبی اونا نیست. قرآن میفرماید فلما نسو ما ذکروا به، اونایی که خدا رو فراموش میکنن، فتحنا علیهم ابواب کل شی، هر چی تو دنیا میخوان بهشون میدیم. اما یه مرتبه مثل قوم سبا، مثل قوم عاد و ثمود ازشون میگیریم. این آیه رو زینب کبرا مقابل یزید خان فریاد زد پسر معاویه، یبنت طلقا، پسر آزاد شده، فکر نکنی خدا مهلت داده دوست داشته، نه، میخواد پیمانت پر بشه. این دشمن شناسی. اینایی که من میگم موضوعاتیه برای تحقیق، برای رساله های کارشناسی ارشد، برای پایان نامه های تحقیقی. مدیریت زینب، دشمن شناسی زینب، سیاق خطبه های زینب سلام الله علیها، خطبه های ایشون کوفه و شام پیش ابن زیاد و یزید متفاوته. پیغمبر گرامی اسلام فرمود عاقل ترین مردم کسیه که چهار تا ویژگی دارد: عرف ربه فاطاعه، خدا خوب میشناسه و بندگی میکنه. عرف عدوه فاصاه، دشمن شناسه، مطابق با حیله دشمن جلوش وای میسه. خب سوم و چهارم هم بگم و دعاتون کنم. سوم، وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام فرمودن عرف دار اقامتها فاصلحها. سومین ویژگی مؤمن اینه دار اقامتشو تشخیص میده، کجا مقیمه؟ دنیای آخرت. عزیزان من، جوانها، برادران، خواهران، من این مطلب رو بعض جاها گفتم، در کلاس ها گاهی می نویسم پای تخته، میگم راجع به دنیا و آخرت یه چند تا سوال مطرح کنیم. چند تا سوال، ما یه دنیا داریم یه آخرت. حالا کمونیسم ها، کافر ها میگن آخرت نیست، یهلکنا الا الدهر، هرچی همین روزگار. ولی ما که معتقدیم، مسیحی ها که معتقدن، یهودی ها که معتقدن، موحدین عالم معتقدن دو تا عالم داریم، دنیا و آخرت. سه چهار تا سوال بکنیم و رد بشیم. یک، ما تو این دنیا صابخونه ایم یا مهمان؟ خیلی فرق میکنه. آدم صابخونه باشه یه جور تو خونش میشینه، مهمان باشه یه جور میشینه. صابخونه سر یخچال یه جور میره، مهمان سر یخچال یه جور میره. ما صابخونه ایم یا مهمان؟ یک. دو، ما اینجا دائمیم یا موقت؟ همیشگی هستیم یا گذرا؟ سه، ما در این دنیا غریبیم یا آشنا؟ خب یکی توی شهر غریبه با یکی که شهر خودشه، روستا خودشه، فرق میکنه. چهار، ما دنیا رو مطابق میلمون قرار میدیم یا دنیا ما رو مطابق میلش قرار میده؟ اینا 10-12 تا سوال من گاهی تو کلاس ها مینویسم برای دانشجو، میگم جواب بدیم. یک، ما مهمانیم یا میزبان؟ امیر المومنین فرمود دنیا دار و ضیافه، دار مهمانیست، شما مهمانید. آبری سبیل، عبور کننده اید، غریب، آشنا نیستید، غریبید. اونجایی که شما میهمان نیستید و صابخونه اید قیامته. آقا صابخونه تو خونه هر جور دلش میخواد میتونه تصمیم بگیره، خانم برنج درست کن، خانم اون غذا رو بیار، این ظرف رو بیار، اما مهمان نمیتونه این کارو بکنه. عزیزان من، خدا تو قرآن میگه شما تو بهشت صابخونه اید، فیها ما تشتهی الانفس، هر جور دلت میخواد دستور بده، بگو این غذا رو میخوام، بگو این خونه رو میخوام، بگو این مکان رو میخوام، هر چی میلت میکشه تو بهشت اختیار با توست، بهشت خودشو منطبق میکنه. اما تو دنیا اینطور نیست، تو جلو مرگ رو میتونی بگیری، جلو داغ اولاد رو میتونی بگیری، جلو پیری رو میتونی بگیری، تو صابخونه نیستی. ما خودمون رو با دنیا منطبق میکنیم، دنیا خودشو با من منطبق نمیکنه. اگه دنیا خودشو با من منطبق میکرد، من دلم میخواست پیر نشه، دلم میخواست داغ نبینم، دلم میخواست عمرم طولانی باشه، پسر میخواستم، دختر میخواستم. ببین خدا اینطور نیست، پسر میده به یکی، به یکی دختر میده، به یکی اولاد نمیده، بچه 18 سال میشه تومور میگیره، تازه خونه زندگیشو تکمیل میکنه سرطان میگیره. دنیا که ما منطبق نیست، ما با دنیا منطبقیم. پس دو تا مطلب، این چند تا سوال اگه حل بشه مشکل حل میشه. خطبه 113 نهج البلاغه رو نگاه کنید، این سوالایی که گفتم حضرت امیر اونجا جواب داد. خیلی زیباست، خطبه 113 رو ببینید. میفرماید دار و قلعتن، این دنیا دار جدا شدنه، دار مهمانیه، دار موقته. حالا گاهی میگه پل، گاهی میگه موقت، گاهی میگه غریب، گاهی میگه مهمان. خب سومین و چهارمین علامت انسان عاقل اینه، عاقل میبینه دار اقامت کجاست، اونجا سرمایه گذاری میکنه، دار موقت کجاست، اونجا سرمایه گذاری نمیکنه، زود جمع میکنه. عزیزان من، شما توی شهری که 50 سال 60 سال میخوای زندگی کنی، یا توی جایی که میخوای 10 روز بری، کجا سرمایه گذاری میکنی؟ یه مسافرت میخوای 10 روز مثلا بری شمال، در سال میخوای 5 روز بری، 10 روز بری، سرمایه گذاری اونجا میکنی؟ یا قم یا تهران که میخوای زندگی کنی؟ فرمود سومین نشانه ی آدم عاقل اینه، عرف دار اقامتها، تشخیص میده محل اقامت کجاست، فاصلحها، اونجا رو اصلاح میکنه. و عرف سرعت رحیلهی، میبینه کجا باید زود رد بشه، فتزود لها، خودشو آماده میکند. این حدیث نورانی که من خواندم خدمت شما از منابعی که آمده، از جمله در خصال مرحوم صدوق و در سایر منابع هم تو واژه عقل نگاه کنید روایت هست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ان اعقل الناس عبد عرف ربه فاطاعه و عرف عدوه فاساه و عرف دار اقامتها فاصلحها و عرف سرعت رحیله فتزود لها. میلاد با سعادت و با کرامت زهرا سلام الله علیها است. جایی بهتر از اینجا برای دعا لااقل برای ما که الان حاضریم شاید فراهم نباشه. مکان حرم کریمه اهل بیت، فاطمه معصومه سلام الله علیها، میلاد عقیله بنی هاشم، و فضا آماده است برای دعا. من میخوام با چند تا استغفار یک دعایی بکنم که خیلی این روزهای ما سفارش شده برای باران. قرآن کریم هم میفرماید استغفار کنید خدا باران بر شما میفرستد. این آیه قرآنه، اگر خودش نفرموده بود ما این راه رو نمیرفتیم. صریح قرآن است، استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. صریح آیه است. حضرت نوح وقتی قحطی شد بین مردم فرمود استغفروا ربکم، استغفار کنید، انه کان غفارا، خدا آمرزنده است. نتیجه استغفار این است که یرسل السماء علیکم مدرارا. خدمت امام حسن مجتبی هم رسیدن، آقا گفتن منطقمون باران کم قحطی شده، فرمود برید به مردم بگید استغفار زیاد کنن تا خداوند باران رحمتش رو بر اونها نازل کنه. ما هم از کنار حرم کریمه اهل بیت این ذکر شریف استغفار رو میگیم و چند مرتبه دعا میکنیم. امیدواریم این ابرهایی که مکرر این روزها در آسمان پیدا شد بر ما باران رحمت خدا رو نازل بفرماید. خدایا کنار حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه تو رو میخوانیم به عظمت ابا عبدالله در ظهور آقا منجت ابن الحسن تعجیل بفرما. حضرتش رو هر کجا هست به سلامت بدار. بیماران ما، بیماران منظور این جمع، عزیزانی که سفارش کردن، به عظمت امام زمان شفا عنایت بفرما. برکت به عمر و رزق و مال و اولاد و زندگی و خانواده ما عنایت بفرما. ریشه های فقر و فساد و تبعیض و بدحجابی و اعتیاد و بیکاری از این کشور ریشه کن بفرما. باران رحمتت رو بر این مردم نازل بفرما. کشور ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، رهبر عزیز ما سلامت، عزت، عنایت بفرما. به مقربان درگاهت فیض و بشارت به روح شهدا، اموات شهدای کربلا، عراجع عالی مقام گذشته، روح بلند و ملکوتی امام عاد و واصل بنما. چشمهای ما به جمال امام زمان منور بگردان و عجل اللهم فی فرجه.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست.
همراهان عزیز و ارجمند، برنامه بربال سخن و سخنان حجت الاسلام دکتر رفیعی رو تقدیم حضور شما عزیزان کردیم. انشاءالله که مورد توجه و عنایت شما خوبان واقع شده باشه. دوستان عزیز، ماه فروردین رو با تمام فراز و نشیبش پشت سر گذاشتیم و در آغازین روز ماه اردیبهشت ماه هستیم. ساعت و لحظات خوبی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو می کنم. امیدوارم که قدر لحظه های زیباتون رو بدونید.
خدای من دلبرا پیش وجودت همه خوبان عدم